نوشتن مقاله‌ای که هیچ کس واقعاً تمایلی به خواندنش ندارد، اتفاقی است که زیاد می‌افتد. به هر حال، بخش عمده‌ای از کار ژورنالیست‌ها عبارت است از تحقیق درباره موضوع‌های ناراحت کننده، عرض کردن اطلاعات ناخوشایند و بیان حقایقی که می‌تواند موجب خشم عده‌ای شود. به قول آلبر لوندرز، پیشکسوت و حامی بزرگ روزنامه‌نگاران فرانسوی زبان، حرفه ما قصد خوشنودسازی یا آسیب رسانی ندارد. کار ما انگشت گذاشتن بر روی مسائل و معضلات است. با این حال گمان نمی کردم دارم کتابی می نویسم که هیچ کس در لیبی نمی خواهد هیچ کاری به آن داشته باشد. در طی دوره‌ای که مشغول تحقیقات برای نوشتن این کتاب بودم، تعدادی از دوستان لیبیاییم که از این پروژه حمایت می کردند، مورد توهین و تهدید قرار گرفتند و خبردار شدم مقامات بالای رژیم جدید لیبی کار من را حتی کانه و مایه آبروریزی برای لیبی نامیدند. لابد استدلال آنها این بود: از آنجایی که مورد تعرض قرار گرفتن یک دختر جوان موجب بی آبرویی کل خانوادهش و مخصوصاً مردان خانواده می شود، پس مورد تعرض قرار گرفتن هزاران زن از سوی دیکتاتور سابق کشور نیز باعث بی آبرویی کل ملت لیبی می شود. چون این استدلالی خیلی خیلی دردناک بود. این نوعی ریاکاری محض بود. مقامات رژیم جدید بین خودشان می گفتند مردم دنیا درباره ما چه خواهند گفت؟ آنها ما را به ریشخند خواهند گرفت، چون مردان کشور ما نتوانسته بودند ناموس زنان، دختران و خواهرانشان را از گزند چنین جبار درنده سبوعی حفظ کنند و چنین اهمالی مایه خفت و خاری هر مرد لیبیایی خواهد بود. پس به این ترتیب آنها به این نتیجه رسیدند بهترین کار پنهان کردن آشغال‌ها در زیر فرش و در پشت پرچم تابو به بهانه حفظ حریم خصوصی قربانیان است. عده‌ای هم اصلاً کل ماجرا را انکار کردند و گفتند این قبیل حرف‌ها اصولاً هیچ موضوعیتی ندارد و بیایید درباره امور دیگری حرف بزنیم، به همین سادگی. و در مورد دختران قذافی، بادیگاردهای مؤنثش، خدمات ویژه‌اش و زنان حرمسرایش که حالا اکثریتشان هم فرار کرده بودند، آقایان فقط به گفتن این حرف اکتفا کردند که آنها تعدادی زن بیبند و بار بودند، فاحشگانی دلباخته چیزهای لوکس، سفرهای خارجی و دیگر امتیازات مالی که از سوی دیکتاتور به آنها ارائه می شد و اینها زنانی بودند مطرود شده از سوی خانواده هایشان. و سلام، چه فکر خوب و بکری. زنانی که قربانی بودند حالا تبدیل شده بودند به پارتنرهای قائد اعظم، به مشتی زن فاقد اصول اخلاقی که وظیفه اصلیشان همدستی و همراهی با دیکتاتور بود. عجب، انکار جنایت‌های جنسی قذافی اصل پذیرفته شده حاکمان فعلی لیبی است. انکار برای آنها فوایدی دارد، از جمله اینکه دیگر مجبور نیستند درباره آن راز کوچک شنیع حرف بزنند یا اقدامی درباره آن بکنند. انگار برای برخی از انقلابیون دو آتشه امروزی که مصدر امور شده و با رژیم تازه بیعت کرده اند نیز فواید ارزنده‌ای دارد. اینها در رژیم سابق جزو کارکنان مطیع دم و دستگاه دیکتاتور بودند و با نهایت بزدلی جنایت‌های جنسیش را می‌دیدند و دم بر نمی‌آوردند. طبیعتاً این گروه بیش از هر گروه دیگری بر انکار موضوع اصرار دارد. اینها آرزوی سکوت دارند، آرزوی پنهان ماندن همه آن تجاوزها، آرزوی فراموش شدن همه آن زنها، ثریا، لیبی، خدیجه، لیلا، هدا و همه آن دیگرانی که حالا معلوم شده تعدادشان خیلی زیاد است. در لیبی امروز سخن از قهرمانان جنگی است، قهرمانانی مثال زدنی، دلاور و شجاع که شایسته قدردانی و تجلیل هستند و دولت جدید لیبی نیز در زمینه تقدیر از این قهرمانان هیچ کم نمی گذارد. این قهرمانها به خاطر میهن جانشان را قربانی کردند و از نظر حکومت تازه قربانیان واقعی همینها هستند و لازم به گفتن نیست که همه اینها مرد هستند. اما بیایید منصف باشیم. برخی استثناها هم وجود دارد. محمد آل العاقی یکی از همین استثناهاست. دیدار با این مرد در روزی که ظاهراً همه لیبیایی ها سر عناد با من داشتند و در سکوت محض فرو رفته بودند، حسابی به من انرژی داد. در یک عصر یک شنبه ماه مارس به کافه‌ای در مرکز ترابلوس رفتم تا با محمد آل العاقی دیدار کنم. راننده تاکسی که مرا به محل قرار ملاقات می برد، در طول راه درباره کاریکاتورهای قذافی که بر دیوارهای شهر نقاشی شده بود، اظهار نظرهای طنزآمیزی کرد. قذافی در همه این کاریکاتورها به صورتی گروتسک و عجیب و غریب به تصویر کشیده شده بود. در قالب آدمی شهوت پرست یا در قالب آدمی تشنه خون با یک کپ موی سیاه درهم و برهم و غالباً در هیبت بدلی یک زن. در طول مسیر کاریکاتوری از قذافی دیدم که جالب بود. روب دو شامبر توری سبز رنگ پوشیده بود با گردنبند مروارید، مژه مصنوعی و لبهای ماتیکی به رنگ قرمز. از دیدن این کاریکاتور خنده‌ام گرفت. راننده ی جوان تاکسی که خودش از انقلابیون سابق بود، موقعی که خنده‌ام را دید گفت: می‌دانید چرا کاریکاتور قذافی را اینطوری می‌کشند؟ برای اینکه همجنس باز بود. او عادت داشت از نگهبان‌های جوانش بخواهد لباس‌های زنانه بپوشند و برایش برقصند. طرز سخن گفتن شجاعانه این مرد جوان خیلی بیشتر باعث بهت و تعجبم شد تا خود اطلاعاتی که او به من داد. من قبلا هم از زبان ثریا و یکی از نگهبانهای سابق باب العزیزی شنیده بودم که قذافی نگهبانهای جوان مذکر خود را وادار به چنین اعمال شنیعی می کرد. محمد آل العاقی با فنجانی چای نعنا در انتظارم بود. دوست وکیلش را هم همراه خودش آورده بود. آقای آل العاقی برای مدت کوتاهی پس از سرنگونی قذافی وزیر دادگستری لیبی شد، اما او حالا رئیس شورای عالی آزادی‌های عمومی و حقوق بشر لیبی است، ضمن اینکه سالیان طولانی هم رئیس کانون وکلای لیبی بوده است. همه اینها باعث شده او نزد همکارانش و مردم لیبی از احترام زیادی برخوردار باشد. آل العاقی مرد قد کوتاهی است. کلاه جنتلمنی انگلیسی سرش گذاشته بود که صورت گردش را دلپذیر کرده بود و با سبیلی کوچک و چشمانی نافذ و روشن. آدم محافظه‌کاری نبود یا حداقل نمی‌کوشید که مثل سیاستمدارها گنگ و دو پهلو حرف بزند و چقدر با بقیه کسانی که من تا آن زمان با آنها مصاحبه کرده بودم، آدم‌های صرفاً دلمشغول مسائل شخصی خودشان و سرمست از قدرت تازه به دست آورده‌شان فرق داشت. او گفت قذافی تعرض جنسی می کرد. او خودش در یک گستره عظیم تعرض جنسی می کرد و به زیر دستهایش هم دستور می داد این کار را بکنند. قذافی یک هیولای جنسی منحرف و به طرز وحشتناکی خشن بود. من از زمانهای خیلی دور به مدارک مربوط به جرائم جنسی قذافی دست یافته بودم. وکلای مؤنث که خودشان مورد تعرض قذافی قرار گرفته بودند، مرا به عنوان یک دوست، یک حقوقدان در جریان موضوع گذاشتند. من در درد آنها شریک بودم، اما نمی توانستم هیچ کاری کنم. آنها جرأت نداشتند نزد دادستان کل بروند و شکایت کنند. طرح اتهام علیه قذافی معادل با صدور حکم مرگ برای فرد شاکی بود. آیا شما ویدیوهای آنلاین مربوط به مسلح کردن بیرحمانه افسرانی را که جرأت کرده و از قذافی به خاطر تعرض جنسیش به همسرانشان شکایت کرده بودند دیدید؟ آن آدم واقعاً بربر صفت بود. آل العاقی که قوز کرده و هر دو دستش را دور فنجان چای گرفته بود، سرش را تکان داد و گفت: قذافی حتی در روزهای پایانی عمرش باز نمیتوانست خودش را کنترل کند و دست از تجاوز بردارد. او در برابر چشمان نگهبانان مورد اعتمادش به پسر بچه های 17 ساله تعرض می کرد. برایش فرق نمی کرد کجاست و این عمل را هم در کمال قساوت انجام می داد. مثل یک روباه زرنگ بود و ما شاهدانی داریم که ارتکاب این جرائم از سوی قذافی را به چشم خودشان دیدند. من حرف برخی را که میگویند این اعمال مربوط به زندگی خصوصی قذافی میشده رد میکنم. اینجا بحث ما درباره رابطه جنسی معمولی نیست. او مرتکب جرم شده بود. از نظر من تعرض جنسی جدیترین همه جرائم و خلاف هاست. من داستان ثریا را برای آل العاقی تعریف کردم. داستان زیرزمینی را که او در آن زندگی می کرد، داستان آزارهای سابقش و داستان رنجهای فعلیش. حس خوبی داشتم از اینکه حداقل کسی دارد به این حرفها گوش می دهد که دل رحم و غمخوار است. محمد آل العاقی که سرش را تکان می داد به حرفهایم گوش کرد. حتی برای یک لحظه هم در درستی حرفهایم شک نکرد. او از ثریا به خاطر توان و قدرتش در ادای شهادت تقدیر کرد و عملش را بسیار ارزشمند نامید. ای کاش می توانستم عدالت را در مورد تک تک قربانیان قذافی اجرا کنم. این حداقل کاری خواهد بود که ما می توانیم برای آنها بکنیم. این اجرای عدالت باید یکی از اهداف رژیم جدید لیبی باشد. من خواهان انجام تحقیقات، شهادت شاهدان در برابر عموم مردم، برگزاری محاکمات و پرداخت خسارت به قربانیان هستم. مردم لیبی اگر می‌خواهند پیشرفت کنند و جامعه‌ای متحد و کشوری با ثبات داشته باشند، باید همه حقایق مربوط به حکومت 42 ساله قذافی را بدانند. آنها باید از همه اعدام‌ها، شکنجه‌ها، حبس‌ها، قتل عام‌ها و جرائم جنسی که در این 42 سال به دستور و توسط قذافی انجام شد، اطلاع پیدا کنند. هیچ کس نمی داند که ما چه رنج‌های عظیمی را در این دوران طولانی متحمل شدیم و چه بلاهای بزرگی سرمان آمد. بحث انتقام‌گیری نیست، حتی بحث مجازات مجرمان هم نیست. هدف ما باید پالایش روحی و روانی ملت باشد و این کار تنها از طریق اطلاع پیدا کردن از حقایق تاریخ معاصر کشورمان و دوره حکمرانی آن هیولا امکان پذیر خواهد شد. البته محمد آل العاقی انکار نکرد که چون این فرایندی پیچیده خواهد بود. لیبی فاقد منابع مالی لازم، ساختارهای حقوقی مناسب و هماهنگی‌های اداری و بروکراتیک بود. دولت از تعداد دقیق بازداشتگاه‌ها بی اطلاع بود. قالب زندان‌ها در دست شبه نظامیانی بود که از دولت مرکزی فرمان نمی‌بردند و نظام حقوقی و قضای کشور اصلاً با ثبات نبود، اما نیاز مبرمی به شفافیت بود. هر جرم و جنایتی که قذافی کرده بود، باید به اطلاع مردم رسانده و در موردش اطلاع رسانی و روشنگری می‌شد. حالا دیگر داشت خیلی دیر می‌شد. آل العاقی باید می رفت. موقع صحبت کردن درباره ثریا از کلمه برده استفاده می کردم که باعث شد خونسردیش را از دست بدهد. قذافی گمان می کرد که ما همه برده هستیم. او همه عقده های دوران کودکی و نوجوانیش را بر روی مردم کشورش استفراغ کرد، فرهنگمان را نابود کرد، ارزش های تاریخمان را لگدمال کرد و برهوت صحرا را بر ترابلس تحمیل کرد. برخی از غربی‌ها فریب حرف‌هایش را خورده بودند و فکر می‌کردند آدم با فرهنگی است، اما او نه تنها کوچکترین ارزشی برای علم و فرهنگ قائل نبود، از این مقولات نفرت هم داشت. او می‌خواست در کانون توجه دنیا باشد. بله، او جامعه لیبی را تخریب کرد. مردم لیبی را به قربانیان یا شریک جرم‌های خودش بدل کرد و وزیران کابینه‌اش را به مشتی عروسک و زامبی. بله، در لیبی سکس ابزار قدرت سیاسی بود. تو باید خفه بشوی و از من اطاعت بکنی، وگرنه به خودت، همسرت یا بچه‌ات تجاوز می‌کنم. و این آن کاری است که او کرد. همه را مجبور به سکوت کرد. تجاوز یک سلاح سیاسی بود که بعداً او آن را به سلاح نظامی تبدیل کرد. چون این بود تضاد بین این مرد و بقیه چهره‌های سیاسی که موفق به دیدارشان شده بودم و برخلاف اکثریت مصاحبه شوندگانم، او حراسی نداشت من اسمش را در کتابم نقل کنم. به این ترتیب ما وارد بحث درباره موضوع حساس تجاوزهای جنسی شدیم که سپاهیان تحت امر قذافی در حین دوره انقلاب در همه شهرهایی که تحت اشغالشان بود و همینطور در زندانها مرتکب شده بودند. آنها در حالی که تحت تأثیر الکل و معمولاً مواد مخدر بودند، به صورت دست جمعی به قربانیان خود تجاوز می کردند و با دوربین موبایلشان از این صحنه ها فیلم می گرفتند. دادگاه بین المللی جنایت‌های جنگی در ژوئن 2011 حکم بازداشت دیکتاتور را صادر و سیاست نظاممند تجاوز به قربانیان را محکوم کرده بود. اما جمع آوری مدارک محکمه پسند کار بسیار دشواری بود و قربانیان را به سختی میشد پیدا کرد. زنان حاضر به سخن گفتن نبودند. پزشکان، روانشناسان، وکلا و انجمنهای زنان که مایل به کمک رسانی به قربانیان بودند، بزرگترین مشکلات ممکن را در دسترسی به آنها داشتند. به این ترتیب، قربانیان خود را از نظرها پنهان کردند و در لاک شرمساری و غمگساری خیش فرو رفتند. بعضی از آنها ترجیح دادند فرار کنند، و در جایی به زندگی دشوار خود ادامه دهند. عده دیگر از سوی خانواده‌هایشان نفی شدند و تعدادی هم با انقلابیون ازدواج کرده بودند. اینها مردانی بودند که از سر جوانمردی برای حفظ آبروی این قربانیان جنگ حاضر به ازدواج با آنها شده بودند. تعداد کمی از زنان قربانی تجاوز توسط برادران خشمگینشان کشته شده بودند و سرانجام در زمستان آن سال زنانی هم بودند که با رعایت پنهانکاری اکید و رنج و اندوه بسیار فرزندانی را به دنیا آورده بودند که ثمرات تجاوز مزدوران قذافی بودند. به لطف شبکه‌ای از زنان ایثارگر، کارآمد و فوق العاده رازدار توانستم با برخی از مادران قربانی تجاوز در زایشگاه دیدار کنم. این فرصت را یافتم در معیت تعدادی از والدینی که حاضر به پذیرش فرزندخواندگی این کودکان شده بودند، به زایشگاه بروم و پای حرف‌ها و درد دل‌های مادران رنج دیده ی آنها بنشینم. مادرها غالباً نوجوان بودند. سرنوشت کودکی فقط در عرض چند دقیقه رقم می‌خورد و خانواده‌ای وظیفه بزرگ کردنش را تقبل می‌کرد. می‌توانستم ببینم بار رنجی گران از روی دوش مادر بخت برگشته کودک برداشته شده است. اما این احساس را هم داشتم که رنج‌هایی که آنها کشیده‌اند تا ابد همراهشان می‌ماند و هرگز از یادشان نخواهد رفت. علاوه بر این موفق شدم با دو تن از متجاوزان در زندانی در شهر مصرات مصاحبه کنم. دو آدم مفلوک بودند. یکی 22 ساله و دیگری 29 ساله. جزو نیروهای ارتشی و تحت امر قذافی به شمار می رفتند. اضطراب و نگرانی در چشمانشان هویدا بود. اما موقعی که شروع کردند به وصف جنایتهایشان حیله‌گر و مکار به نظرم رسیدند. آنها گفتند طبق دستور فرماندهانشان تجاوز می کردند. آنها یعنی فرماندهان قرصهایی به ما می دادند که پاک دیوانه می شدیم. گاهی وقتها هم وادارمان می کردند که الکل و حشیش استفاده کنیم. فرماندهانمان به روی ما اسلحه می کشیدند و تهدیدمان می کردند که اگر به دستوراتشان عمل نکنیم ما را خواهند کشت. بعضی وقتها کل اعضای یک خانواده مورد تعرض جنسی قرار می گرفتند. دخترهای 8 یا 9 ساله، مادرشان، بعضی وقتها جلوی چشم پدر بزرگشان، آنها جیغ می کشیدند، ما آنها را کتک می زدیم. هنوز هم صدای جیغشان در گوشم است. نمی توانم برایتان شرح دهم چه رنجی می کشیدند. اما رئیس یگانمان اصرار می کرد به آنها تعرض کنید، کتکشان بزنید و از این صحنه ها فیلم بگیرید. ما این فیلم ها را برای مردانشان خواهیم فرستاد. ما بلدیم چطوری باید آن حرامزاده ها را خار و خفیف کرد. زندانی جوانتر به قذافی فحش می داد و به ما التماس می کرد که به مادرش نگوییم او را به چه اتهامی زندانی کردند. زندانی مسنتر در حالی که می گریست ادعا می کرد از فرط ندامت در شرف انفجار است و هیچ جوری نمی تواند آرام شود. او شب و روز در حال خواندن قرآن و دعا بود و به همه فرماندهانش فحش می‌داد و می‌گفت آمادگی تحمل هر نوع مجازاتی را دارد، حتی مجازات مرگ. محمد آل العاقی در گفتگویی که با او داشتم تأکید کرد که دستور تجاوز را فرماندهان صادر می‌کردند. ما در این مورد شهادت‌ها و اقاریری داریم که از سوی نزدیکترین افراد به قذافی ارائه شده است. من خودم اعترافات موسا کوسا وزیر امور خارجه قذافی را شنیدم که می گفت او خودش از نزدیک شاهد بوده که قذافی به رؤسای سازمانهای امنیتیش دستور داده بود اول تجاوز کنید و سپس بکشید. این دستور در راستای شیوه حکومت کردن و استیلا یافتن قذافی از طریق تعرض جنسی بود. آیا هیچ سند و مدرک دیگری برای اثبات وجود این استراتژی وجود داشت؟ آیا سندی وجود داشت که برنامه ریزی های قبلی آنها را ثابت کند؟ بله، وجود داشت. صدها کارتون حاوی جعبه های قرص ویاگرا در بنغازی، مصراته، زواره و حتی در سنگرهای کوهستانی کشف شده بود. محمد آل العاقی به من گفت این جعبه های حاوی قرص ویاگرا در هر جایی که سپاهیان و مزدوران قذافی حضور داشتند به وفور در دسترس بود. و ما قراردادهای مربوط به خرید قرصهای ویاگرا را که امضای دولت لیبی در زیرشان درج شده بود، پیدا کردیم. همانطور که به شما گفته بودم، تعرض جنسی در دوره قذافی یک سلاح نظامی بود. معمر قذافی در دوره از زندگیش خود را در قالب یک نویسنده تصور می کرد. او در سالهای 1993 و 1994 16 داستان کوتاه چاپ و منتشر کرد. پر از خیال بافی های تغزلی، متول و ملالاور و همچنین مالامال از کلیشه های شرماور و اندیشه های هذیانی. محمد آل علاقی می گوید این داستان‌های کوتاه منعکس کننده رنج‌ها، نگرانی‌ها و ترس‌های قذافی است. اگر شما کتاب فرار به جهنم قذافی را بخوانید، می‌بینید بزرگترین ترس قذافی، ترس از جمعیت، ترس از توده‌های برانگیخته شده مردم بود و به راستی هم انسان مات و مبهوت می‌شود از خصوصیت پیشگویانه کتاب. موقعی که برخی داستانها و مقالات کتاب را می‌خوانید، این احساس به شما دست می‌دهد که انگار قذافی 20 سال قبل از مرگش می‌دانست نحوه مرگش چگونه خواهد بود. در بخشی از کتاب قذافی این جملات به چشم می‌خورد. احساس می‌کنم این جمعیت نامتعادل افراطی که حتی علیه ناجیان خودش هم می‌شورد در تعقیبم هستند. آنها در زمانه لذت و خوشی موقعی که بچه‌هایشان را بالای سر می‌گیرند چقدر مهربان هستند. آنها به بارآورنده هانیبال و پریکلس، ساوونارولا، دانتون و روبسپیر، موسولینی و نیکسون هستند و چقدر بی‌رحم می‌شوند در زمانه خشم و خروش. آنها علیه هانیبال توطئه و مسمومش کردند. آنها ساوونارولا را در آتش انداختند. دانتون را به روی سکوی اعدام فرستادند. آروارهای روبسپیر را در هم شکستند. جنازه موسولینی را در خیابانها کشیدند و بر چهره نیکسون آنگاه که در حال ترک کاخ سفید بود تف انداختند. گرچه او همان کسی بود که سوار بر بالهای هلهله و تشویق آنها به کاخ سفید آورده شده بود. قذافی اضافه کرده است آه نمیدانید چقدر عاشق آزادی جمعیت ها هستم، عاشق شور و شوقشان در پی گسستن زنجیرهای پاهایشان، عاشق فریادهای شادی و آوازخانیشان پس از پایان ناله و مویهشان. اما چه هراس و وحشتی از آنها دارم. من توده های مردم را دوست دارم آنگونه که پدرم را دوست دارم و از توده های مردم می ترسم آنگونه که از پدرم می ترسم. چه کسی در یک جامعه صحراگرد عاری از هر نوع حکومتی می تواند جلوی انتقام گیری پدر علیه یکی از پسرانش را بگیرد؟ و به راستی هم توده های جمعیت انتقام خود را از قذافی گرفتند. بارها در حین دوران اقامتم در ترابلوس مچ لیبیایی هایی را گرفتم که با حالتی نیمه وحشت زده نیمه مجذوب مشغول تماشای صحنه های آشفته و شنیع مرگ معمر قذافی بودند. صحنه هایی توأم با فریادهای پیروزمندانه جنگجویانی که قذافی را در چنگ خود دارند. بعدها همین صحنه هایی که با دوربین موبایل گرفته شده بود تدوین شدند و سرودهای انقلابی روی آن گذاشته شد تا تجسم بخش یک وجد و سرور حماسی باشد. اما تصویری هم وجود دارد که حتی انقلابیون ضد قذافی هم جرأت نکردند آن را در نسخه تدوین شده این صحنه ها بگنجانند. من این تصاویر را چند روز پس از مرگ قذافی روی صفحه موبایل یک زن لیبیایی دیدم. او موقع نشان دادن این تصاویر انگشتش را روی دهانش گذاشته بود، طوری که انگار دارد راز مخوفی را با من در میان می‌گذارد. چشمانم از فرط تعجب گشاد شد. صفحه موبایل کوچک و تصاویر اندکی محو بود. آنچه را می‌دیدم نمی‌توانستم باور کنم. اما بله، حقیقت داشت. یکی از انقلابیون قبل از اینکه قذافی کتک بخورد، گلوله بخورد و مسلح بشود، به سراغ او رفت و با خشونت بسیار یک میله آهنی یا تکه چوبی را میان سرین‌های دیکتاتور فرو کرد. حرکتی که بلافاصله موجب خونریزی شد. زنی که این تصاویر را به من نشان می‌داد، بیان که ذره‌ای تأسف در صدایش احساس شود، گفت: بهش تجاوز کردن. وکیل اهل مصراته وقوع این حادثه را تایید کرد. او گفت بسیاری از لیبیایی ها احساس می کردند با این عمل نمادین انتقامشان را از قذافی گرفتند. به متجاوز قبل از ملاقات با فرشته مرگ تجاوز شد.